Stardust. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز جمعه 9 اردیبهشت ماه 1390 خورشیدی 11 آوریل 2011 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و در نیم ساعت آینده فرصت داشته باشین تا ما رو همراهی کنین و همراه همکارانم هم در رادیو فردا. برای نیم ساعت آینده مطالب متنوعی رو براتون آماده کردیم، پس جای نرین و با ما باشین. در این مجله از جمله گفتگوی خواهید شنید با ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور سابق ایران. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. شاهدان و گروه‌های حقوق بشر سوریه می‌گویند بیش از 30 نفر در تیراندازی ماموران در شهرهای درعا، هومس و لازقیه در روز جمعه کشته شدند. گزارش حاکی است که هزاران نفر در این شهرها و حومه دمشق دست به اعتراض زدند. دولت سوریه نیز میگوید تروریست‌ها به یک پاسگاه نظامی در شهر درعا در جنوب این کشور حمله کرده، 4 سرباز را کشته و 2 نفر را به گروگان گرفتند. شورای حقوق بشر سازمان ملل دولت سوریه را به دلیل سرکوب خشونتبار معترضان محکوم کرد و از کمیساریه عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست هیئتی را برای تحقیق به سوریه بفرستد. از 47 که عضو شورای حقوق بشر در ژنو، 26 کشور به این قطعنامه که آمریکا و چند کشور دیگر اروپایی آن را تهیه کرده بودند رأی مثبت دادند. ناتو میگوید ارتش قذافی میکوشد ساحل مصراته را مینگذاری کند. کشتی‌های ناتو روز جمعه قایق‌های مینگذاری نیروهای قذافی را در ساحل شهر مصراته ردیابی کردند. مصراته چند هفته است که در محاصره نیروهای دولتی است. دولت مراکش میگوید القاعده نیز در میان مظنونین انفجار خونین روز پنجشنبه قرار دارد. روز پنجشنبه انفجاری در یک کافه شلوغ توریستی در میدان اصلی شهر مراکش 16 کشته بر جای گذاشت. بیشتر کشته شدگان جهانگردان خارجی بودند. ناسا اعلام کرد که پرتاب سفینه فضایی اندور به علت مشکل فنی تا دست کم 72 ساعت دیگر به تعویق افتاده است. قرار بود این سفینه امشب از مرکز فضایی کندی در فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شود. ناسا قصد دارد پس از اندور حدود 2 ماه دیگر سفینه آتلانتیس را به فضا پرتاب کند و سپس برنامه پرتاب سفینه‌های فضاپیما را متوقف خواهد کرد. این کار به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. یک گروه 70 نفره از شاکیان قصد دارند از کلیسای واتیکان در روم و مسئولان کلیسای بلژیک به اتهام سهل‌انگاری در مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان در کلیسا شکایت کنند. وکیل شاکیان گفت دادخواست خود را طی 2 هفته آینده ارائه خواهد داد. و مراسم ازدواج پرنس ویلیام و کیت میدلتون در کلیسای وستمینستر لندن امروز برگزار شد. مراسم عقد را اسقف کلیسای کانتربری به جای آورد. بدین مناسبت حدود 1 میلیون نفر از سراسر بریتانیا و دیگر کشورهای جهان در خیابانهای لندن گرد آمدند.
با سپاس شاهین بشیری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، ترکیه زیر ذره‌بین آمریکا، ایالات متحده خواستار توقف فعالیت بانک ملت در ترکیه است. ادامه اختلاف میان آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد بر سر برکناری وزیر اطلاعات. محافظه‌کاران رفتار رئیس جمهوری را با رفتار ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری سابق ایران مقایسه می‌کنند.
محتوا با اونچه که بوده عنوان رابطه بنی صدر و آقای خمینی یکسره متفاوته. اینکه اون وقت آقای خمینی بنابر قانون اساسی ولایت مطلقه نداشت و مرتب خلاف قانون اساسی می‌کرد.
پیامدهای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شمار زیادی از تولید کنندگان در صدد افزایش قیمت محصولات خود هستند. با ما بمانید تا بیشتر بشنوید. گسترش روابط تجاری ایران و ترکیه در سال‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های دولت آمریکا تبدیل شده است. حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار بود و مقام‌های دو کشور در تلاشند در چند سال آینده حجم مبادلات تجاریشان را به 30 میلیارد دلار در سال برسانند. سفر نماینده وزارت خزانه داری آمریکا به آنکارا و هشدار او نسبت به فعالیت‌های بانکی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه به ویژه بانک ملت نیز توجه محافل اقتصادی را به فعالیت‌های بانکی ایران در خارج از کشور جلب کرده است. جمشید زند.
یکی از مقامات بلندپایه وزارت خزانه داری آمریکا در سفر اخیر خود به ترکیه نسبت به همکاری بانک‌های آن کشور با جمهوری اسلامی هشدار داد و از آنکارا خواست تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های ایرانی را در نظر بگیرد. دیوید کوهن، کفیل معاونت وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، در مذاکرات خود با مقامات ترک به ویژه بر محدود کردن فعالیت‌های بانک ملت در ترکیه تأکید کرد. بانک ملت یکی از بانک‌های ایرانی است که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفته است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این بانک سالها به گسترش برنامه هسته‌ای و موشکی ایران کمک می‌کرد. بانک ملت با 3 شعبه در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر به فعالیت‌های مالی و تجاری خود در ترکیه ادامه می‌دهد. برخی از تحلیلگران اقتصادی و مقامات دولت آمریکا می‌گویند گسترش روابط تجاری ایران و ترکیه و همکاری فشرده بانک‌های ایرانی با بانک‌های ترک این امکان را برای جمهوری اسلامی فراهم می‌سازد تا بتواند به فعالیت‌های مخفیانه مالی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش ادامه دهد. گرچه حجم معاملات بانک ملت در ترکیه معلوم نیست، ولی این بانک با ایجاد 3 شعبه در شهرهای بزرگ ترکیه، آن کشور را به بزرگترین مرکز خود در خارج از ایران تبدیل کرده است. بخشی از مبادلات تجاری ایران و ترکیه از طریق شعبه‌های بانک ملت در آن کشور و با استفاده از لیره ترک و یا ریال انجام می‌شود. شماری از کارشناسان معتقدند عدم استفاده از دلار و یورو در مبادلات تجاری بین دو کشور و به کار بردن واحدهای پول محلی ردیابی نقل و انتقالات مالی بین دو کشور را از طرف مؤسسات مالی بین المللی و نهادهای ناظر بر اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بسیار مشکل می‌سازد. بانک ملت در کره جنوبی، ارمنستان، مالزی، بریتانیا و دبی هم شعبه و یا بانک‌های محلی وابسته به خود دارد، ولی بیشتر فعالیت‌های مالی این شعبه‌ها تحت نظر نهادهای محلی و یا بین‌المللی هستند. بانک ملت با حدود 130 میلیون دلار سرمایه و نزدیک به 25 هزار کارمند و پرسنل اداری در داخل و خارج از کشور، یکی از بزرگترین بانک‌های جمهوری اسلامی است.
نگرانی آمریکا از فعالیت بانکی جمهوری اسلامی در ترکیه. جمشید زند گزارش می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در جریان اختلاف میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر سر برکناری وزیر اطلاعات، اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم رفتارهای اخیر محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه‌ای را با اولین رئیس جمهوری ایران یعنی ابوالحسن بنی صدر با آقای خمینی مقایسه می‌کنند. اما آیا این مقایسه درست است؟ همکارم وحید پوراستاد به سراغ خود ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران رفته و در ابتدا از او پرسیده آیا این مقایسه عملکرد روزهای اخیر آقای احمدی نژاد با دوران خودش را قبول دارد یا خیر؟ ابوالحسن بنی صدر:
میدونید که این مقایسه کننده ها روشی که آموختن رو به کار میبرن منطق سوری است. از لحاظ سوری آقای احمدی نژاد در برابر آقای خامنه ای ایستاده به لحاظ حکم حکومتی که آقای خامنه ای داده و او میگوید که این رو نمیپذیرم. این صورته. اما محتوا با اون چی که بوده به عنوان رابطه بنی صدر و آقای خمینی یکسره متفاوته. برای اینکه اون وقت آقای خمینی بنابر قانون اساسی ولایت مطلقه نداشت و مرتب خلاف قانون اساسی میکرد. قانون اساسی هم رئیس جمهور رو یکی از وظایف و اختیاراتش این اجرای قانون اساسی بود. خب چگونه چیکار کنه رئیس جمهور؟ نگه برای آقای رهبر شما خلاف قانون اساسی میکنی؟ این اگه نمیکرد نمیگفت به وظیفه خودش عمل نکرده بود. در خرداد 60 آقای خمینی 75 نوبت تجاوز کرده بود به قانون اساسی. با این حال از این نظر هم یک مشابهتی وجود دارد. اون این است که این آقای خامنه‌ای وقتی اون کودتای انتخاباتی سال 88 رو انجام داد و آیان موسوی و کروبی اعتراض کردن، به اونها گفت از مجرای قانون عمل کنید و حالا خود او خلاف قانون اساسی حکم حکومتی صادر کرده، برای که بنابر قانون اساسی اختیار عزل و نصب وزیران با رئیس جمهوری است. اون نمیباید مداخله میکرد.
آقای بنی صد، اتفاقا برخی معتقدند بخشی از دعوا و چالش اخیر بین اختیارات رهبر با رئیس جمهوره. برخی هم بر این اعتقادند که این چالش فراتر از موضوع اختیارات رهبر و رئیس جمهوره. نظر شما چیه؟
هر دو حق دارم. به لحاظ اینکه اونایی که میگوین در محدوده همین اختیارات، این حق با اوناست، برای اینکه آقای خامنه‌ای اولا حکم حکومتی در قانون اساسی وجود ندارد، صدورش خلاف قانون اساسی است، ثانیاً نقض قانون اساسی میکنه این حکم حکومتی. از لحاظ دیگری بله فراتر میرود به دو جهت. یکی اینکه این مورد آقای احمدی نژاد به خلاف مورد من با آقای خمینی موردی است که این آقایان حرفی ندارن برای زدن جز مقایسه سوری که میکنن، برای اینکه آقای احمدی نژاد اولا تربیت شده خود این آقایان است، ثانیاً آقای خامنه‌ای با تقلب ایر کرده رئیس جمهور منصوب خود اوست و این منصوب بنابر اینکه در موقعیت رئیس جمهوری است، یعنی سر و کارش با مردمه، بخواهی نخواهی قرار میگیره در برابر آقای رهبر که اون ولایت مطلقه رو و اینکه در شیراز هم گفت رژیم یک سر باید داشته باشه، حواسش میشه این است که تنها سر رژیم باشه. این ناچار تزاحم به وجود میآورد و اینکه در مورد آقای احمدی نژاد هم اینطور شد روشن میکنه که نقص اساسی در این رژیم این ولایت مطلقه است. غیر ممکن است که با این ولایت مطلقه بشود مسئله اداره کشور سامان بیابد. حالا در مورد آقای خاتمی میگفتن خب مردم رفتن رأی دادن مطلوب آقای خامنه‌ای نبوده. آقای هاشمی رفسنجانی میگفتن خب اون آقای هاشمی این آقا رو کرده رهبر، خیلی گوش به فرمان این آقا نبوده. راجب این چه میگن؟ اینی که خود ایشون کرده که.
آقای بنی صد، قبل از انتخابات سال 88 آقای هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتن و در اون نامه آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود قصد مقایسه دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای بنی صد رو نداره، اما از آقای خامنه‌ای خواسته بودن که مانع گرفتار شدن کشور به سرنوشت اون روزگار بشه. نظر شما چیه؟ چون برخی الان معتقدن اون نامه آقای هاشمی رفسنجانی مساقش در این روزها داره مشخص میشه.
در اون زمینه رو میدید که عینی تر بود، زمینه بین اون گروه هایی که آقای احمدی نژاد رو به کشور تحمیل کردن، اون گروه ها با واقعیت دیگری که جامعه ایرانی است، اونها گروه های راندخار هستن، با واقعیتی که جامعه ایرانی است سازگاری ندارن، تضاد به اصطلاح دارن با حقوق مردم ایران و در درون رژیم کار آقای رهبر رو میرسونن به انزوا که رسوندن. الان شما نگاه کنید بازنده اصلی این ماجرا آقای خامنه‌ای است، برای اینکه دست پروردش جلوش ایستاده و قبلا هم رفته در قم گفته کاملا اطمینان داره از این آقای احمدی نژاد حکومت او.
آقای بنی صدر، آقای احمدی نژاد بیش از یک هفته است که به سکوت خودشون دارن ادامه میدن، به اعتقاد شما عاقبت این ماجرا به کجا ختم میشه؟
ببینید این مثل یک بنبست دیگه، یک بنبستی که انفجارآمیز هم هست. یا باید آقای احمدی نژاد سرش بندازه پایین برگرده سر کارش، معناش اینه که در دو سال آینده ایشون یک حالت فعل بی‌مقداری است دیگه، هیچ پشم پولش به اصطلاح ریخته و اون وقت تصدی به طور مستقیم تصدی امور کشور آقای خامنه‌ای می شود. اگر آقای خامنه‌ای جا بزند، یعنی بگه بسیار خوب من قانع شدم، آقای رئیس جمهور آمد من رو قانع کرد و ایشون طبق قانون اساسی میتونه وزرا رو تغییر بده، در اون صورت آقای ولی امر مسلمین جهان شده است دو پول سبزی.
ابوالحسن بنی صدر بود، اولین رئیس جمهوری ایران. گفتگو بود که همکارم وحید پور استاد انجام داده بود.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
البته میتونید برای ما ایمیل هم ارسال کنید به info@radiofarda.com یا از طریق سکایپ، نرم افزار سکایپ با ما تماس بگیرید. به لیست دوستانتون اسم رادیو فردا رو که به صورت یک کلمه نوشته میشه اضافه کنید و بدون هیچ هزینه‌ای با ما تماس بگیرید. ادامه گزارش ها، تولید کنندگان مواد شوینده و محصولات بهداشتی به دنبال آن هستند تا بتوانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. تولید کنندگان دیگری هم هستند که پس از چند برابر شدن قیمت آب، برق، گاز و سوخت، پس از هدفمندی یارانه‌ها و تورم دو رقمی دیگر دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند. حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها بهاری را برای تولید کنندگان رقم زده که بعید است سالی نکو به همراه داشته باشد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
روزها و هفته های نخست پس از حذف یارانه ها و پرداخت یارانه های نقدی، رسانه های دولتی ایران پر بود از اظهار نظرهای از این دست درباره ثبات قیمت ها و گران نشدن اجناس و اقلام مصرفی پس از اجرای این برنامه.
اما اجرای شدن هدفمندی یارانه ها با استقبال مردمی هم همراه شده.
100% تاثیر مثبتی داره.
100% خوبه. 100%.
انشالله بتونیم با یه مدیریت درستی برنامه که دولت در پیش گرفته ما هم بتونیم که نقش کوچیک رو سایم باشیم، بتونیم برنامه به نحو احسن اجرا کنیم.
محمود احمدی نژاد نیز همان روزها از رضایت و استقبال مردم از این برنامه میگفت.
خوشبختانه همه مردم اقشار گوناگون به خوبی استقبال کردند، همراهی کردند، ادامه داره و به لطف خدا برکات بر ملت ایران خواهد جوشید.
گذشته از چند برابر شدن قیمت آب، برق، گاز و سوخت، قیمت محصولات تولیدی در آن هفته‌های اول افزایشی نیافت. اما احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، چندی پس از اجرای این برنامه پشت پرده اجرای هدفمندی یارانه‌ها را افشا کرد. او از تهدید شدن تولید کنندگان ایرانی خبر داد که دولتی‌ها آنها را مجبور کرده بودند قیمت‌ها را افزایش ندهند، وگرنه سر و کارشان با داغ و درفش و زندان است. این افشاگری را دولتی‌ها هرگز تکذیب نکردند. شاید از لابلای این سخنان رئیس دولت شواهد و نشانه‌هایی از همان تمهیدات که احمد توکلی خبر می‌داد را بتوان پیدا کرد.
دولت بسته‌ها را تنظیم کرده، با صنعت دونه دونه داره قرارداد می‌بنده که آقا اگه من قیمت گازوئیل شما رو تغییر دادم، قیمت خروجی شما میشه این. من این پشتیبانی‌ها رو می‌کنم، یارانه می‌دم، وام ارزان میدم، سیستمتو عوض بکن، مصرف گازوئیلت بیاد پایین، بنابراین قیمت تموم شدت باید بیاد پایین، یا افزایش پیدا نکنه یا در اون حدی که دولت حساب کرده میتونه افزایش، بیش از اون نمیتونی.
اما قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف ایران، چندی پیش از پایان یافتن قرارداد اصناف و صنایع مختلف با دولت خبر داد و تلویحاً بر تجدید نظر در قیمت محصولات تولیدی تاکید کرد. پیش از این کارشناسان اقتصادی از جمله حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا پیش بینی کرده بودند که صنایع ایرانی پس از افزایش قیمت انرژی با مشکلاتی روبرو خواهند شد.
سابقه تاریخیش در ایران چنین است که قیمت انرژی پایین بوده، در نتیجه صنایع به صورت انرژی بر ساخته شدن به جای اینکه تکنولوژی بر، کار بر یا متکی به مدیریت دقیق باشن، در نتیجه هزینه تمام اینا بالا خواهد رفت. وقتی هزینه اینا بالا میرفت، امکان صادرات بیرونشون کمتر خواهد شد، بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد.
کم نبودند صنعتگرانی که پس از اجرای هدفمندی یارانه ها همچون این شنونده رادیو فردا با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند یا عطای تولید را به لقایش بخشیدند.
کارگاه آهنگری داشتم، در حدود 20 تا کارگر ماهر داشتم تا 7-8 ماه قبل که با خانواده هاشون مجموعاً نزدیک 110 نفر با خانواده هاشون بودن. به خاطر اوضاع خراب بازار، اقتصاد خراب بازار و مریض که آقای احمدی نژاد دستن در کارا، هر روز جنس ها رفت بالا، مکافات داشتن. 15 تا از بهترین کارگرام که هر کدوم 5 سال 10 سال کمترینش سابقه کار داشتن، همه رو اخراج کردم. الان فقط فکر اینم کارگاه همو تعطیل کنم و واقعا آقای احمدی نژاد بهتون بگم اینم از کار تولیدی من، امثال منم خیلی زیاد هستن، همه به سوی ورشکستگی هست.
البته مهدی قزنفری وزیر بازرگانی دولت دهم بر این باور است هیچ بخشی تحت فشار این افزایش قیمت ها نیست.
در کل جنبندی این هست که بازار و تولید تحت فشار زیادی از بابت اصلاح قیمت حامل های انرژی نیست.
حالا یک روز پس از آن اظهار نظر وزیر بازرگانی رضا فاطمی امین رئیس ستاد تحول صنایع به خبرگزاری فارس گفته گروهی از تولید کنندگان از گروه های مختلف صنعتی درخواست افزایش قیمت تولیدات خود را به وزارت صنایع و معادن و کارگروه تنظیم بازار ارائه کردند. آنطور که این مدیر وزارت صنایع و معادن میگوید، صنایع غذایی، لوازم خانگی، سیمان، فولاد، مس، آلومینیوم، تجهیزات صنعتی و ریختگری از جمله صنایعی هستند که بیشترین تأثیر را پس از چند برابر شدن قیمت انرژی تجربه کردند و حال به دنبال تغییر قیمت تولیدات خود هستند. به نظر می رسد آثار و پیامدهای هدفمندی یارانه ها آنطور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند با تأخیری چند ماه حالا بیشتر خود را به رخ تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایرانی می کشد.
پیامد اجرای قانون هدفمندسازی یارانها آرش حسنیا گزارش می‌داد. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران عصر پنجشنبه بعد از انجام بخشی از امور درمانی خود به حبس خانگی بازگشت. وی در مصاحبه کوتاه با سایت سهام نیوز در مورد شرایط و مشکلات 71 روز حبس و وضعیت همسرش سخن گفت. شاهین بشیری نگاهی دارد به سخنان فاطمه کروبی.
فاطمه کروبی در مصاحبه با سایت سهام نیوز با اشاره به تجمع عده‌ای به گفته وی اراذل و اوباش حکومتی بعد از راهپیمایی روز 25 بهمن ماه در مقابل خانه مسکونیشان گفت این افراد 6 شب متوالی به سلب آسایش همسایگان در نیمه‌های شب و حتی سرقت اموال نظیر دوربین‌های مدار بسته و انداختن نارنجک صوتی به داخل منزل پرداختند. خانم کروبی تصریح کرد توسل به اراذل و اوباش کاری ساده برای حکومت‌های دیکتاتوری است و امروز می‌بینیم که در کشورهای دیگر منطقه نیز اعمال می‌شود، اما فراموش نکنیم که لکه ننگ آن برای حاکمیت باقی خواهد ماند. فاطمه کروبی در ادامه گفت آنان که در این ظلم‌ها نقش دارند و یا با سکوت خود زمینه میدانگیری این جماعت را فراهم می‌کنند بدانند این امر گزینشی نخواهد بود و دیر یا زود دامن آنان را خواهد گرفت. همسر مهدی کروبی در پاسخ به سؤالی پیرامون شرایط حبس و بازداشت گفت پیش از عید شرایط بسیار سخت و برخوردها خشن بود و اساساً وی و مهدی کروبی از حقوق اولیه یک زندانی انفرادی هم برخوردار نبودند، اما در سال جدید رویکرد دیگری حاکم شد و اوضاع حبس کمی بهتر شد. خانم کروبی در مورد بکار بردن کلمه حصر در وضعیت خود و همسرش گفت واژه حصر که در بیرون رایج است درست نیست، زیرا ماموران امنیتی نه تنها تمام مجتمع مسکونی را تصرف کردند بلکه حتی آپارتمان مسکونی خانواده کروبی را نیز در اختیار دارند. وی تأکید کرد که از حقوق رایج یک زندانی نظیر حق هواخوری روزانه و یا دسترسی به تلفن حتی برای یک بار هم در 71 روز گذشته بی‌بهره بوده است. فاطمه کروبی در مورد وضعیت مهدی کروبی روحیه وی را بسیار خوب توصیف کرد و افزود وی آماده پرداخت هر هزینه‌ای برای اصلاح انحراف به وجود آمده در انقلاب هست.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
مقام های دو گروه رقیب فلسطینی حماس و فتح چهارشنبه هفتم اردیبهشت یک موافقتنامه اصولی را بر سر تشکیل یک دولت وحدت ملی با میانجیگری مصر امضا کردند. گروه حماس کنترل نوار غزه را به عهده دارد و سازمان فتح تشکیلات خودگردان فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن اداره می کند. از 4 سال پیش که تنش بین این دو گروه آغاز شد، تلاش های مکرر برای آشتی این دو گروه به نتیجه نرسیده است. در این رابطه حسین آریان همکارم گفتگویی دارد با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل ایران و کشورهای عرب، و نخست از او میپرسد چرا این دو گروه پس از سالها تنش به هم نزدیک شدند؟ دلایل این کار چیست؟
اگر نگاه کنید به عوامل تشکیل دهنده این محوری که محور گفتگو بود بین حماس و بین فتح، ملاحظه میکنین که هیچ چیز تغییر نکرده. در واقع درسته که حسنی مبارک کنار رفته، درسته که عمر سلیمان مذاکرات رو به عهده نداره، اما معاون عمر سلیمان هست. در واقع دستگاه امنیتی مصر که پادرمیانی کرده بود، واسطه بود بین این دو و ترتیب مذاکرات رو میداد، اون دستگاه سر جاش هست. سیاست همونه، مسائل در مرز غزه خیلی تغییر نکرده. پس آنچه تغییر کرده و باعث این توافق شده در جبهه فلسطینی ها صورت گرفته. به چه صورت؟ حماس تا کنون با تکیهی که بر سوریه داشت و با در واقع میدانی که سوریه براش باز میکرد جای مانور داشت. در داخل جبهه فلسطینی ها محمود عباس امید بسیار داشت که با تغییر سیاست آمریکا بتواند امتیازاتی بگیره که همانا اعتراف اسرائیل و قبول اسرائیل به دولت فلسطین بود، دولت مستقل، و با این برگه بتواند حماس رو واداره به تمکین بکنه. نه محمود عباس توانست به این موقعیت دست پیدا بکنه و از سوی دیگر نه حماس امیدواره که اون حمایت سوریه رو در آینده داشته باشه. وضع رژیم سوریه متزلزله و حماس هم حساب کرد که فردا اگر دمشق رو از دست داد، تنها جایی که براش میمونه قاهره است و چه بهتر که با مصری ها همکاری بکنه. و در این حال خود حماس هم بدون سوریه نمیتواند سیاست مبارزه با صلح رو ادامه بده. اینه که باید به نوعی برای خودش مشروعیت به دست بیاره که این مشروعیت جنبه بین‌المللی هم داشته باشه. اینه که حماس هم انعطاف نشون داد و پذیرا شد به این که در درون یک دولت تکنوکرات ملی، دولتی که مسئولیتش برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است، فتح همکاری کنه.
به نظر شما فشار جوانان فلسطینی متاثر از این تحولات و جنبش‌های اعتراضی در برخی از کشورهای عرب واقعا اثر داشته بر دولت خودگردان فلسطینی و حماس که به هم دیگه نزدیک بشن؟
بدون تردید. من عامل فتوریشو در رابطه با حماس ذکر کردم. در مورد جنبش فتح یا دولت خودگردان هم ما در طول ماهای اخیر شاهد تظاهراتی در ساحل غربی رود اردن بودیم، تظاهراتی که محور اصلی اون همانا همدلی با دیگر جوامع عرب هست که علیه نظام‌های فاسد و سرکوبگر برخاستن. ولی در این حال یک پیامی هم متوجه اون اتوریته یا دولت خودگردان کرده که اولا مردم آزردن از اینکه این جدایی بین فلسطینی ها هست، آزردن از اینکه در درون دولت خودگردان افراد فاسدی هستن که مردم متهمشون میکنن سرمایه های ملی فلسطین رو به هدر دادن و هیچ کاری نکردن. در غزه هم شما شاهد دو روند بودید. از یک طرف بنیادگرایانی که از حماس هم تندتر هستن شروع کردن اون سیاست های خودشون رو تحمیل بکنن، جلوی مردم رو بگیرن، کافه ها رو ببندن، زنا رو تو سرشون بزنن. خب این برای حماس خیلی بدنامی میاره. و از طرف دیگر موج آزادی خواهی است که در اونجا میگن حاضر نیستن شریعت رو بپذیرن و تبدیل بشه به غزه، به غزستان یا طالبستان. اینه که هر دوی اینها تأثیر داشته و به نظر من رهبران هر دو طرف دریافتن دورانی که دیوار دور خودشون بکشن و بخوان هر کاری دلشون میخواد بکنن تموم شده و باید در برابر مردم پاسخگو باشن.
در مورد سوریه شما مطالبی رو گفتید، در مورد ایران چطور؟ برای اینکه آقای صالحی وزیر امور خارجه ایران از مصر تشکر کرد و گفت که این توافق حماس و فتح یک گام مثبتی است در جهت تحقق اهداف مردم فلسطین، در حالی که در قبل از خود آقای محمود عباس انتقاد شدید میکردن، میگفتن که این اهداف فلسطین رو دنبال نمیکنه و پیرو و آمریکاست و پیرو کشورهای دیگه است.
کنم این یکی از منافقانه ترین مواضعی بوده که جمهوری اسلامی گرفته. بدون شک جمهوری اسلامی از این توافق عصبانی و ناراحته. بدون شک اگر امکان داشت مثل گذشته و کانال دمشق کاملا امن و امان بود، تلاش میکرد جلوی این کار رو هم بگیره. جمهوری اسلامی به هیچ روی خواستار توافق فلسطینی ها نیست. ابو مازن به دفعات اعلام کرده ضربه هایی که جمهوری اسلامی به جنبش فلسطین و در راه تشکیل دولت فلسطین زده هیچ کمتر از ضربه های اسرائیل نیست. و به طور کلی جمهوری اسلامی ابو مازن رو شخصیتی میدونه که خطرناکه براشون. اگر فلسطین هم از دست اینا بره و فردا دمشق هم بره، حزب الله هم از دستشون خواهد رفت. و بنابراین بسیار جمهوری اسلامی نگرانه. اول جست استقبال از این جنبش ها رو گرفتن، ولی امروز بسیار نگران از آنچه در دمشق میگذرد و انعکاس آنچه در دمشق میگذرد بر ساحت فلسطین و لبنان.
این بود مجله شبانگاهی رادیو فردا، همچنان با ما بمانید.